سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در دومین شب مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، چهارشنبه شب به وقت تهران، محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی به مناظره پرداختند. طرح کلیات برنامه و انتقاد از برنامه‌های طرف دیگر زمینه اصلی مناظره میان این دو نامزد ریاست جمهوری بوده است. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود در مناظره امشب گفت:
اما آرام آرام یک جریانی شکل گرفت که خود را مالک ملت، مالک انقلاب، حاکم بر مردم و دست خودش را در بیت المال و مسائل کشور باز می‌دید. اونها در انتخابات قبل سفارایی کردند، اما ملت بر اونها غلبه کرد. در طول این 4 سال تلاش کردند که دولت را ناموفق کنند، ناموفق جلوه بدن و بشکنند، اما خدای متعال عنایت کرد، با حمایت مردم تا اینجا آمدیم.
آقای میرحسین موسوی نیز در مناظره امشب که همچنان ادامه داره در این لحظات اظهار داشت:
یکی از مشکلات ما عدم تناسب شعارهایی که داده میشه با عمل. شعارها بیشتر جنبه اسطوره پردازی و به نظر من یه مقدار زیادی خیال پردازی در مورد آینده جهان است. آینده است که کشور داره در حال فرو ریختن هست، فلان تمدن داره از بین میره، و یا اینکه ما مدیریت جهان رو میکنیم و امثال اینها. پشتوانه عملیش به نظر من هیچی نیست. مثال میزن 4-5 مثال هست. مسئله آزادسازی ملوان ها انگلیس، بعد مسئله عربستان پیش بیرد، بعد اومدیم از قول رئیس اون کشور بر علیه وزیر خارجه یه صحبتی کردیم که با بخش قابل توجهی از اون خاندان و اون وضعیتی در عربستان هست برای کشور خودمون مشکل ایجاد کردیم. بعد ما بارها از شنیدیم که معتقد هستیم که آمریکا شکست می‌خوره، داره از بین میره. خب اگه اینجوری هست چرا 4 مرتبه مسافرت کردیم اونجا؟ چرا 2 تا
همونطور که اشاره کردن، مناظره میان آقای میرحسین موسوی و آقای محمود احمدی نژاد در این لحظات همچنان ادامه داره. قرار فردا شب آقای میرحسین موسوی و آقای محسن رضایی به مناظره بپردازند. به بررسی مناظره امشب میان آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد میپردازیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر: آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران معاصر در واشنگتن. آقای علی سجادی از سردبیران برنامه خبرها و نظرها نیز در استودیو با من و شما هستند. همچنین همکار دیگرم آقای سیاوش سعادتیان از استودیوی 55 صدای آمریکا من و شما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به مناظره امشب قرار خواهد داد. تا لحظات دیگر. خب قبل از این که به مهمانان برنامه برسیم بپردازیم، اولا خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم.
آقای سجادی، داشتین به دقت دنبال میکردیم محورهای اصلی، چارچوب اصلی این مناظره چی بود؟
اول چند کلمه راجع به ساختار مناظره بگم. روی هر هفته مناظره بهتر از مناظره دیشب، یعنی از نظر شکل انجام مناظره، ولی به طور کلی من فکر میکنم که در ایران در این موضوع، یعنی در مناظره کردن، ما هنوز در ابتدای راه هستیم. خیلی مسائل روشن نیست در اونجا. به نظر من تو این مناظره تمرکز کافی وجود نداشت روی مسائل و دو طرف شاخ به شاخ میپریدن. یعنی از یک موضوع به یک موضوع دیگری میپریدن و یا خودشون رو تکرار میکردن و مسائل خودشون رو تکرار میکردن. یک موضوع دیگری که به نظر من بر این مناظره تا اون یک ساعت اولش که من دیدم سایه انداخته بود این بود که مرجع هر دو نفر مراجعه کننده به جای منافع ملی به مرجعشون به اصطلاح رفرنسشون بازگشتشون به اون چیزی بود که آیت الله خمینی میخواست. نمیگفتن که منافع ملی اینطور است، منافع ایران اینطور است، میگفتن که آیت الله خمینی این کار کرده ما دنبال نکردیم یا شما دنبال نکردیم. این یک به نظر من از ساختار بحثشون یک ایراد داشت، یک ایراد منطقی داشت. یعنی محور بحث رو اصولا یه جایی قرار داده بودن که در مناظره محور درستی نبود. اما راجب چی صحبت میکردن بیشتر آقای
خب اگر همینجا مثلا پرسیده میشد که از نظر آقای موسوی، از نظر آقای احمدی نژاد در پاسخ به این گفته شما که اون چیزی که آیت الله خمینی میخواست خب ضمناً منافع ملی رو هم در بین در بطنش داشت. یعنی اینطور میبینن
اشکال هم. نمونه آوردنشون این بود که هر کدومشون یک بخشی از واقعیت رو میگفتن در این زمین. مثلا فرض کنید که در مورد برقراری رابطه با عربستان سعودی آقای خمینی صریحا گفته بودش که حتی اگر با آمریکا هم رابطه برقرار شه نباید با عربستان برقرار شه. این حرف مستقیم و صریح آقای خمینی بود، در حالی که حالا آقای عرضم که بوسوی ایراد میگرفت که چرا با عربستان اینطوری شده. آقای احمدی نژاد در پاسخش میگفتش که شما در عربستان چه کردید و چه کردید، ولی در واقع نقاط ضعف دولت آقای موسوی رو میگفت. اگرچه یک نکته دیگر در اینجا مهم مثلا این استش که آقای موسوی انتقادهایی که میکرد اگرچه جسته گریخته بود خیلی نظام یافته نبود، یعنی متمرکز نبود، در واقع بیشتر به دولت آقای احمدی بود، ولی آقای احمدی عمدتاً به سابقه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی حمله میکرد نه به سابقه آقای موسوی. حالا این رو ممکن است
البته اشاره هم کرد به سابقه ایشون، میگفت یعنی یه دوره 20 ساله بود که آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و بخشش هم آقای احمدی نژاد و آقای موسوی بود.
لبه حمله به دوره آقای هاشمی بود و تا حدودی کمتر به دوره آقای خاتمی، نه به دوره آقای موسوی. حالا دلالش هرچی هست این رو بعدا میشه راجبش حرف زد، ولی به هر حال این روشن بود که آقای موسوی مطالبی که میگفت در انتقاد مستقیم از دولت آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد به این مستقیمی عمل نمیکرد، انتقادات رو متوجه این صد به قول شما اون دوره 20 ساله، ولی به هر حال 8 سال به اصطلاح آقای خاتمی، 8 سال آقای رفسنجانی و دوره ما قبل اون، یعنی نوع لبه تیز حملش به اونها بود.
خب در مورد آقای رفسنجانی که اشاره شد بخشی هم اشاره کرد آقای احمدی نژاد، گفت ما هم بالاخره میدونیم که گرداننده کار هست. اشاره‌ای هم کرد که همه کاره آقای موسوی به نحوی آقای رفسنجانی است پشت سرش.
شاید منظورش این بود، ولی من نمیدونم که اینطوری هست یا نیست، یعنی این گفتنش کار ساده ای نیست، ولی شاید منظورش این بود.
آقای سازدار
بله، من ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما و آقای سجدی که امروز تشریف آوردن و همه بیننده عزیز، به نظر من آقای احمدی نژاد یک استراتژی مبارزات انتخاباتی برای خودش ترسیم کرده، ستادشون حتما مشاورشون، و اون این است که با حمله به آقای رفسنجانی و اشرافیت دوره آقای رفسنجانی چیزی که ایشون مطرح میکنه و دزدی و فساد و اینها و باند مافیای نفتی و مطالبی که ایشون در واقع 4 سال پیش از قبلش رأی آورده و به قدرت رسیده، ایشون تصمیم گرفته عقربش و خلاصه از روی این ماجرا تکون نده. استراتژی مبارزاتی آقای احمدی‌نژاد تو سفرهای استانی و سخنرانی‌هاشون هم همینه، توی مناظره میشون همینه دنبال کرده. هرچی هم آقای موسوی سعی کرد بگی که خب آقای رفسنجانی خودش جواب میده به من ربط نداره، آقای احمدی‌نژاد همین استراتژی رو دنبال میکنه که دائما تکرار بکنه که آقای رفسنجانی همون مرد مرموز پشت پرده است. تئوری که شاید به مذاق بعضی ایرانی هم خوش بیاد، تئوری توطئه ای، او همه رو میچرخونه، همه ستا کاندیداهای جلوی منم همه آلت فعل مثلا اون مرد مرموزن، او سمبل فساد و غیره و اینها، و خلاصه ایشون نوک تیز حملهشو از روی آقای رفسنجانی تکون نمیده، چون یه بار از این امامزاده معجز در اومده و فکر میکنه برنده شده، به نظر ایشون میخواد کماکان این استراتژی رو توی این انتخابات هم ادامه بده.
خب به اتفاق شما آقای سجادی به لندن میریم و سلام میگیم به آقای علیرضا نوریزاده در لندن.
درود بر جمشید چالنگی عزیز، علی سجادی عزیز، سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، شما این مناظره رو دنبال کردید؟
بله.
میشه متوقع بود که شما دنبال میکنید که در صورت داشتن وقت حتما داشتید برای این موضوع. ارزیابی شما رو میشنم، استراتژی که اشاره شد، کلیات اون چه که آقای میرحسین موسوی تا این لحظه مطرح کرد و آقای احمدی نژاد، چه هدفهایی رو هر دو دنبال کردن به طور کلی؟
آقای احمدی نژاد میبیند که بازی رو باخته، یعنی کاملا تمام اون نمادها و نمودارها گویای این سخن است که ایشون در این بازی برنده نخواهد بود، و به هر حال هر روز که میگذرد این موجی که در کشور ایجاد شده که حالا به هر کی میخواهید رأی بدید اما جلوی تکرار فاجعه رو بگیرید، این موج داره کارساز میشه. به هر سوی ایران نگاه میکنید میبینید این موج ایجاد شده. سفر آقای موسوی و همینطور آقای کرباسچی از جانب آقای کروبی به خراسان، بعد خود آقای کروبی به خراسان، آقای موسوی در شهرهای دیگه، هر جا که میره ما شاهد این هستیم یه موج عظیمی ایجاد شده، به گونه ای که دولت و آقای احمدی نژاد متوسل به شیوه هایی شدن برای اینکه فضا رو تغییر بدن. حتی گفته می شود حمله به ستاد ایشان در زاهدان که عنوان شده ساختگی بوده، یا مسئله این عملیاتی که دیروز در واقع طرفداران ایشون انجام دادن، حمله شون به طرفداران آقای موسوی، اینا همه نشان دهنده نگرانی است. بنده امروز یک سخنی رو دیدم از آقای علی، میرسم به مناظره، ولی عباس علی کدخدایی حرفی زد که به نظر من مثل اینکه دارن زمینه رو میچینن برای اینکه مانع از آن بشن که آرای مردم در واقع به حساب بیاد. میگوید تخریب، توهین، افترا در روند تبلیغات انتخابات به گفته ایشون اگر سرنوشت انتخابات را تغییر دهد ممکن است به ابطال آلا در حوزه ها منجر شود. خیلی ساده
داره میگه. اگر این آقای نوریزاده ببخشید اول توضیح بدین،
عباس علی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان، این به نظر شورای نگهبانی که نظارت بر انتخابات داره و میتواند صندوق ها رو باطل کنه، در مناظره امشب که همه منتظرش بودن و به گمان من هم آقای موسوی و هم آقای احمدی نژاد مهمترین مشاورانشون رو بسیج کرده بودن برای آماده شدن جهت این مناظره، و اگر میبینید که ایشون مثلا به مسئله عربستان اشاره میکنه، برای اینکه روابط ایران با عربستان در دوران آقای خاتمی بهترین روابط بود و همین آقای احمدی نژاد هم علاقه من بود اون روابط تجدید بشه، یادمون نمیره پادشاه عربستان دست ایشون رو گرفته بود و با خودش میبرد، ولی آقای احمدی نژاد به خاطر سیاست ها و عمل کردش و عمل کرده سپاه و غیره روابط عربستان رو به جای رسوندن که امروز رسیده. یا در مورد لبنان سخنان آقای احمدی نژاد که اگر حزب الله ببره ما یه جبهه مفصل درست میکنیم، انقدر نگران کننده بوده که پرزیدنت اوباما مسلم امروز بخشی از مذاکراتش با پادشاه سعودی سر این بوده. این که آقای رفسنجانی به عنوان پدرخوانده مورد حمله قرار میگیره، این به نظر من دکتر سازگارا و آقای سجادی درست گفتن که تمرکز روی ایشون است، به این دلیله که آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره گذشته یکی از شعاراش مبارزه با فساد بود و انگشت به آقازاده ها که میکشید معلوم بود منظورش آقا مهدی و یاسر و محسن آقاست، و به این ترتیب الانم میخواد با مطرح کردن رفسنجانی که در این انتخابات حداقل کاملا در سایه عمل کرده و آن کسی که جلوی صحنه است آقای خاتمی است که پشت موسوی است و روشنفکران و روشناندیشان جبهه اصلاحاتی که با آقای کروبی هستند. آقای رفسنجانی خیلی خودشو عقب کشیده. ببینید حرفای حسن روحانی یکی از نزدیکترین آدم ها با آقای هاشمی رو به یاد بیارید. وقتی ایشون گفت پیمان خیانت بار سعدآباد و منظورش اون توافق با 5+1 بود، آقای گفتن آقای حسن روحانی ما تمام صورت مذاکرات رو منتشر خواهیم کرد و همین اشاره به آقای خامنه ای بود. ایشون حالا یقه دولت رو میگیره در حالی که آقای خامنه ای هم 8 سال رئیس جمهوری بوده اگر آقای موسوی رو خسروی و ایشون از دوران 20 ساله چاپیدن ها و خوردن ها و حق مردم رو زیر پا گذاشتن ها میگه. من خیلی تناقض دیدم در حرفای آقای احمدی نژاد، بسیار از نظر روانی اون حالت مضطرب رو داشت، در چشم آقای موسوی نگاه نمی کرد و تمام اینا نشان دهنده این بود که حالت بسیار عصبی داشت، در حالی که موسوی خیلی خونسرد بود و خونسرد با او برخورد میکرد و عملا هم تمام اون نکاتی رو که باید بگه حداقل تو اون 45 دقیقه که من دیدم یا 40 دقیقه به نظرم میرسید که موسوی خیلی مسلط تره در این.
آقای سجادی دیده به نظر میرسه که سیاست خارجی ایران، آینده سیاست خارجی ایران بخش بزرگی رو از صحبتهای آقای موسوی و همینطور آقای احمدی نژاد به خودش اختصاص داده بود، همونطور که در مناظره دیشب، همونطور که در سخنرانی های انتخاباتی. این نشون دهنده این هست که مسئله سیاست خارجی ایران، مسئله موجود در سیاست خارجی ایران به طور جدی خودشون و نتایجشون در داخل ایران نشون میدن، یا چرا این همه توجه؟
به هر حال در سالهای اخیر، یعنی حالا آقای احمدی نژاد میگه که در دوره آقای خاتمی ما به اصطلاح به واسطه عقب نشینی و تمکین تنش زدایی کردیم، در واقع محصول حرفش این بود. ولی میگه در دوره من اینطوری نشد، ما پیروز شدیم. حالا من نمیدونم که پیروزی رو چطور میشه تعبیر کرد، ولی به هر حال در دوره آقای خاتمی یک مقداری تنش زدایی انجام شد و به اصطلاح نگاه دنیا به ایران در این 4 سال اخیر عوض شده. حالا ممکنه یه عده‌ای بگن که بهتر است که اینطوری باشه، من نمیدونم، ممکنه یه عده‌ای فکر کنن که اصلا درستش اینه که اینطوری باشه، ما به اصطلاح یک حالتی وجود داشته باشیم که توجه رو به همون جلب کنیم. چون یک بار من یادم هستش که یکی از این آقایانی که در دوره آقای خمینی سمتی داشت، خاطراتی نمیشه در خاطراتش از آقای خمینی نقل کرده بود که از ما بد بگن بهتر است این است که هیچی نگم. اینم یه منطقیه، ولی اصل قضیه است که به هر حال سیاست خارجی ایران یه طوری شده است که این حرف آقای موسوی درسته که وقتی که اروپا در آستانه محکوم کردن تجاوز نظامی اسرائیل بود به غزه در زمستان گذشته، برخی از سخنانی که آقای احمدی نژاد گفت اصلا موضوع رو برعکس کرد، یعنی اون لحن قطعنامه اونها رو عوض کرد. این واقعیت تاریخی، حالا میشه برگشت رفت بهش نگاه کرد. مسئله این هستش که سیاست خارجی مهمه. بعضی ها میگن که نه ما کار خودمون رو میکنیم، مهم نیست که دنیا راجع به ما چی فکر کنه. بعضی ها میگن که نه اینطوری نیست، نگاه دنیا مهمه. برای اینکه حالا فرض کنید که آقای احمدی نژاد میگفتش که این تحریم هایی که ایران کردن هیچ اثری نگذاشته، گفت چی شده؟ طوری نشده. حالا من نمیدونم طوری شده یا طوری نشده، این رو لابد مردمی که در ایران زندگی میکنن بهتر میفهمن که طوری شده یا طوری نشده. لابد وقتی که میگن که چه میدونم 25% آمار دولتی، 28%، 18%، هر چی که هست تورم وجود داره، در حالی که در هیچ جای دنیا اقلا در ممالک همسطح ایران اینطوری نیستش، بالاخره بس این از یه جای ناشی بشه دیگه. فشارهای بین‌المللی، فشارهای جهانی، تحریم‌های جسورگریخی یا منظم و سامانیافته، اینا همش ناشی از سیاست‌های خارجی دولت هاست. بنابراین حتما سیاست خارجی ایران تأثیر داره. اینکه دولت ایران چجور رفتاری داشته باشه با همسایگانش، چجور رفتاری داشته باشه با دولت‌های بزرگ، نمیشه انکار کرد که دولت‌های بزرگ تأثیرهای مهم می‌گذارن بر سیاست‌های دنیا. اگه کسی فکر کنه که مثلا یک کشور کوچیکی مثل بورکینا فاسو با مثلا فرانسه همسطحه و بگه چون ما مثلا ما خیلی خوب فرانسه با ما بد شد اب نداره، ما بورکینا فاسو رو داریم، این منطق نادرسته.
خب آقای سازگاره، آقای احمدی نژاد در مناظرهشون ایشون روی نکته اثر بود، انگوش گذاشت که یک سیاست 20 ساله‌ای بوده، چه در دوره آقای رفسنجانی، چه در دوره آقای خاتمی و حتی بخشیش هم در دوره آقای موسوی که به مسائل موجود در کشور ایشون مربوط می‌دونستن به این دوره 20 ساله و گفتن که اتفاقا در مورد سیاست خارجی الان